ما ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. که عرض کردیم این آیه چون خیلی بحث داره باید قطعه قطعه کنیم، تقطیع کنیم آیه رو که هر مبحثی رو رو اون قطعه پیاده کنیم. خلاصه این که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. اولا گفتیم این روز، این روزی که ما حساب میکنیم نیست، چون این روز بر اثر چرخش زمین به دور خودش به وجود میاد. اینجا خلقت آسمان ها هنوز در خورشیدی هست، نه زمینی هست، تازه میخواد آفرینش بشه. پس این شش روز، این شش روز نیست. پس مراد چیه؟ مراد یه بازه زمانیه که میخواد بفرماد آسمان و زمین دفعتن آفریده نشده، بلکه در یک فرایندی این آفرینش صورت گرفته. بعد خود این فرایند رو گفتیم قرآن خودش ذکر کرده. در سوره انبیا میفرماد که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. آیا کفر ورزان ندیدند که آسمان ها و زمین بودند یک بسته، پس گشودیم آن دو را از هم؟ می‌فرماد در ابتدای آفرینش همه آسمان و زمین یک بسته بود، بر اثر باز شدن اون یک بسته شده چی؟ آسمان ها و زمین و اینا به وجود آمد. و عرض شد که قضیه بیگ بنگ که الان خیلی مطرحه یا مهبانگ همین رو میگه. میگه ابتدا یه گوی با چگالی بسیار بالا، این وقتی منبسط شد شده این کهکشانها و افلاک و انجم و ستارگان و سیارات و اینها. یعنی همین مطلب قرآنی رو میگن، مخصوصا که اول آیه فرمود اولم یرا الذین کفروا. آیا کفر ورزان ندیدند؟ چون اونا کشف کردن این قضیه رو. پس ابتدا یک گوی بود، یک بسته بود که این باز شد، شد آسمان و زمین. بعد این بسته چی بود؟ این بسته دنبال آیه می‌فرماد و کان عرشهو علی الماء. عرش خداوند یعنی استیلای خداوند قبل از خلقت آسمان و زمین بر چی بود؟ می‌فرماد بر آب بود. آب هم گفتیم مراد این آب نیست، چون این آب در شرایط جوی و فیزیکی این عالم اصلا ما آب داریم. جاذبه یه مقدار کم بشه مولکول‌های آب از هم فاصله میگیرن میشن بخار، یه مقدار جاذبه زیاد بشه فشرده میشن میشن یخ جامد. ما اصلا آب نداریم، یه در یه باریکه شکننده ای از فیزیک، قواعد فیزیکی که در روی زمین هست، آب به وجود میاد. اصلا خود اجرام اینجوریان، یعنی جاذبه‌ای که در این اجرام هست یه مقدار کمتر بشه میشن بخار. که خود آیه قرآن آیهشو آوردیم که قبل از خلقت آسمان ها آسمان دود بود و هی دخانون فقضاهن سبع سماوات، که خداوند به صورت هفت آسمان آراست. پس وکان عرشه علی الماء، این آب نیست بلکه یک حقیقتیست مایع سیال، که در خطبه آفرینش اولین خطبه نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به تفصیل اونو بحث کرده که از اون آب که اول ما خلق الله الماء، از اون آب انبساط حاصل شده، از اون مایه سیال انبساط حاصل شده و شده آسمان ها و زمین و این داستان ها. و کان عرشو علی الماء. بعد گفتیم و کان عرشو علی الماء یه جمله معترضه است، یعنی مربوط به قسمت بعدش نیست، توضیحی برای به اصطلاح سؤال مقدره که اگر کسی بپرسه خب قبل از خلقت آسمان و زمین سلطنت خداوند چه بود، میفرماد و کان عرشو علی الماء، عرشش به روی آب استوار بود. چون دنبالش میفرماد لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا بیازماید شما را که کدام نیکوتر عمل میکنید. فرمود آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید تا بداند کدام شما نیکوتر عمل میکنید. یعنی تمام خلقت آسمان ها و زمین برای اون کسی است که از همه نیکوتر عمل میکنه، که میشه چی؟ اول شخص نظام عالم، خاتم انبیا. الله پس اون روایاتی که میفرماد همه عالم به خاطر پیامبر و اهل بیتش آفریده شدن، اگه سند قرآنیشو بخوایم اینجاست. فعرضوه علی کتاب الله، احادیث رو اینجوری باید عرضه کنیم به کتاب خدا، چون خیلی اینو مطرح میکنن آقا احادیث باید عرضه بشه به قرآن. خب باید عرضه کنید، چجوری باید عرضه کنید؟ اون دسته از احادیثی که میگه عالم برای اهل بیت آفریده شده است، ارجاعش این گونه آیاته. آیات دیگه هم داریم ها، آیات دیگه هم داریم، ولی این گونه آیات که خلقت آسمان و زمین رو میگه برای اینی که بیازماید شما را کدام نیکوتر عمل میکنید. نکته دیگه، چرا نفرمود اکثر و عملا، برای اون کسی که بیشتر عمل میکنه؟ فرمود احسن و عملا، نیکوتر عمل میکنید. یه نکته، اگر میفرمود اکثر و عملا، مربوط میشد فقط به قسمت عبادات، چون عباداتی که بیشتر عمل کردنش ارزش داره، درسته؟ در حالی که احسن و عملا خیلی چیزهای دیگر رو در بر میگیره. آقا غیبت نکردن زیباست؟ بله. بخشیدن و عفو کردن زیباست؟ بله. اینو جزء عباداته؟ نه. ایثار کردن زیباست؟ بله. انفاق کردن زیباست؟ بله. اینا زیبایی های در عمل، فقط اون عبادت نیست که بعضی ها فکر کردن که این احسن و عملا یعنی عبادت زیباتری انجام بدی. نه عزیز من، تمام اعمالت زیبا باشه، یعنی زیباترین عمل رو در اون موطن انجام بدی، زیباترین عمل رو، چون هر موطنی یه عمل خاص خودشو میطلبه. اصلا بعضی اعمال هستن فقط در یک موطن جایزن. مثلا روایت داره وقتی امیرالمؤمنین سر عمرو بن عبدود رو برید، سر رو گرفته بود تو دستش، دستانش رو باز کرده بود، سینه رو داده بود جلو، با یک غروری در بین دو صف راه می رفت. رسول خدا فرمود این جور راه رفتن جز در این موطن جایز نیست. ها، یعنی یه سری اعمال هست فقط یه جای خاصی داره، اونجا پسندیده و زیباست. احسن و عملا، پس هیتش وسیع‌تر از عباداته، درسته؟ خیلی چیزا رو در بر میگیره، عبادات هم جزو این احسن اعماله. نکته دیگه، اینجا مقام چیه؟ مقام احسان، مقام احسانه که احسان از چی میاد؟ از حسن. احسن و عملا، حالا مقام احسان چیه؟ مقام احسان چیه؟ در قرآن که مراجعه کنید، در مورد احسان مطالبی گفته شده، اما حدیثش رو من بخونم از رسول خدا. فرمود احسان، الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، فان لم یکن اکن تراه فانه یراک. احسان این است عبادت کنی خدا را آنگونه‌ای که او را می‌بینی، و اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. این احسانه. آقا احسان مگه نیکی کردن یعنی پول دادن به دیگران نیست؟ نه، فقط اون نیست، اونم زیباست. زیبایی در عمل چیه؟ زیبایی در عمل اونی که در پیش خداوند، در حضور خدا انجام بدی. ببینید خیلی کارا زیباست، طرف بند بازی میکنه زیبا نیست؟ ها؟ طرف رو بند آکروبات بازی میکنن اصلا میرقصه، زیبا نیست، حرکات زیباست، ولی ما به این نمیگیم احسان. احسان اون زیبایی معنویه، زیبایی معناییه. مثلا تو خودت گرسنته، رفیقت هم گرسنشه، غذای خودتو بدی به رفیقت، این زیباست، این میشه احسان. کسی به تو ظلم کرده، تو هم قدرت داری جبران کنی، انتقام بگیری، اما انتقام نگیری، این میشه چی؟ احسان. مثل کی؟ حضرت یوسف. مگه حضرت یوسف زیبا نبود؟ حسن یوسف احسن القصص تو قرآن. ببینی کارهایی که یوسف کرد چی بود؟ یکیش این بود که برادرانش رو با همه ظلمی که بهش کردن میخواستن بکشن شو، قدرت داشت اما بخشید. زیباییه، یکی از زیبایی های یوسف اینجاها. زیبایی دیگرش چی بود؟ زن عزیز مصر با همه زیبایی خودشو عرضه کرد اما یوسف نپذیرفت. خیلی زیباست، زیباست، زیبا نیست؟ اصلا زیباتر از این چیه؟ کارای حضرت یوسفو شما تو سوره یوسف زیبایی رو میخواید ببینید، اونجا رو نگاه کنید. احسن و عملا، چه کسی زیباتر عمل میکند؟ چون فقط به عبادت و نماز و اینا نیست که. چه کسی زیباتر عمل میکند؟ خلاصه زیبایی اینه که در همه حال خدا رو ببینی، و اگر تو او را نمیبینی بدانی که او تو را میبیند. اینو بهش میگیم درک حضور و درک محضر. دو تا مقام. درک حضور اینه که او را ببینی، درک محضر او را نمیبینی ولی میبینی که او تو را میبیند. خب ایکم احسن و عملا. ابا عبدالله زیبا نبود کارش در کربلا؟ چقدر زیبا بود. حسن عمل رو میخوام بگم. یه مثال عوامانه، استخر رفتی همتون، زیر آب رفتی، چقدر میمونی زیر آب؟ اما وقتی میری زیر آب، اگه یه نفر باشه نگات کنه یا بشموره، تا آخرین قدرت خودت زیر آب نگر میداری. این یعنی احسن عمل. وقتی ببینی خدا داره منو میبینه، آقا یه نفر بهت بی احترامی کرد، خدا داره میبینه، هیچی نمیگم. روایت داریم میگه مؤمن، خیلی این روایت به درد میخوره، به درد خودم خیلی خورده، میگه مؤمن تا موقعی که ساکته جزو محسنینه. به محض این که به سخن می آید حساب و کتاب می کنن که حالا محسن هست یا نیست. مثلا یعنی یه نفر به شما بد و بیرا میگه، شما سکوت کنی، جزء محسنینی، جزء نیکوکارانی. اما اگر جواب دادی، حتی دفاع کردی از خودت، اونجا حساب می کنن درست حرف زدی، خوب حرف زدی. چون آیه قرآن دستور میده قولو للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن گویید. حسنا جزو این احسن و عملاست ها، نا که عرض میکنم جزو این که احسن عمل چیه. هر کاری میخوای کنی بدون همه این عالم آفریده شده که کی زیباتر عمل میکنه، اینو داشته باش تو جیبت همیشه. هر جایی رفتی، هر کاری کردی، برخوردی پیش آمد، این تو جیبت باشه. آقا کی بهتر عمل میکنه؟ من آفریده شدم برای این، این امتحانو پس بدم. خب لیبلوکم ایکم احسن و عملا، احسان مراتبی داره، اینجا جاش نیست بخوایم بگیم. در کتابهای اهل معرفت بحثش بیاده شده. قسمت بعدی آیه میفرماد ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، و اگر بگویی انکم، به درستی که شما، مبعوثون من بعد الموت، بعد از مرگ برانگیخته میشوید، یعنی بحث معاد. لیقولن الذین کفروا، لا لام تأکیده، نون لیقولن، نه نون تأکید ثقیله است، نون تأکید خفیفه داریم و ثقیله که مشدده ثقیل است، یعنی دو بار تأکید میکنه، یه بارم لام تأکید میکنه، میشه چی؟ سه بار. یعنی حتماً 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 میگویند. چی رو میگویند؟ کیا میگن؟ الذین کفروا، اونایی که کفر میورزن. این هازا الا سحر و مبین، این نیست مگر سحری آشکار. یعنی اگه بگی برانگیخته میشوید، این عالم حساب و کتاب داره، روز جزایی هست، میگن اینا سحره. آقا این چه ربطی به سحر داره؟ بحث قیامت، بحث معاد چه ربطی به سحر داره؟ این از اون قسمتایی که مفسرین و یه مقدار به تلاطم انداخته، که باید ببینیم چی میخواد بگه قرآن، قرآن چی میخواد بگه، یعنی حرف اونا چیه. سحر انواع و اقسامی داره که در خود قرآن هم آمده، اقسام سحر. سحر حقیقت داره ها، سحر باطل نیست. البته این دکون بازارا هم دقت نکنی، هر چی میری پیش کس دعانویس و هر چی بگی میگه این سحرت کردن، ازدواجم جور نمیشه سحرت کردن، مغازم نمیگرده سحر شدی، نمیدونم با کسی دعوا دارم میگن باطل سر باید بنویسی، اینا اینجوری نیست. یکی از انواع سحر سیمیاست، علم تخییلاته، همونی که در مقابل حضرت موسی ساحران فرعون علم کردند که نمود بیبوده، یعنی ساحر یه چیزی نشون شما میده و شما میبینی اما این باطله، یعنی هیچی نیست. که آیه قرآن میفرماد یخیل الی من سحرهم انها تسعا، یعنی وقتی چوب و عصا رو اونو انداختن ساحرا، متخیل شد برای موسی که اون چوب و عصا دارن میدوئن، یعنی میدید واقعا دارن میدوئن. ولیکن چوب و عصاست، یعنی شما اون ماری که میبینی، اگه کسی که میدونه سحره مار میبینه، اما اگه بره بگیرشون نه نیشی میزنه نه فیشی، نه اون کسی جرأت نمیکنه بره جلو. یک دفعه یه شیر میبینه طرف، کسی جرأت، اگه کسی جرأت کنه بره جلو نه گاز میگیره آدمو، نه، چون خیاله، تو خارج نیست. خب این یه نوع سحره که بهش میگن سیمیا، یعنی نمود بیبوده تو خیال انسانه. نوع دیگر سحر، آیه قرآن میفرماد یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن و مرد جدایی میانداختن، یعنی توسط سحر در ذهن و خیال اینها تصرف میکردن، اینها همدیگر رو سیاه میدیده، این سیاه میده این بدشون میامد از هم. جالب اینه که اگر فاصله بگیرن از هم، همدیگر رو دوست دارن، میان پیش هم میبینن بدشون میاد از هم، تا جایی که جدا میشن از هم. این دیگه قیام مار و شیر و پلنگ تو کار نیست، یه نوع سحر دیگه است. باز مربوط به چیه؟ قوه خیال. سحر کلن مربوط به قوه خیاله. خب انواع دیگه هم داره، همه مربوط به قوه خیال. سحر اینا میگفتن این حرف ها دارن ذهن شما رو سحر میکنن. یعنی چی؟ امروزه چی میگن؟ شستشوی مغزی دارن بهتون میدن. قیامت میشه و شما زنده میشید، میخوان کارا خودشون از پیش ببرن، دارن شما رو شستشوی مغزی میدن. این هازا الا سحر مبین. آخه چه قیامت چه ربطی به سحر داره؟ میگه بابا این حرفا سحره، معلوم سحره، داره شما رو شستشوی مغزی میده که از کارهای خودش از پیش ببره. همون جوری که ساحر میاد یه چیزی که وجود نداره رو نشون میده تا کار خودش از پیش ببره. آها، پس اینا که میگفتن بحث از معاد شما برانگیخته میشید، این سحره، یعنی شستشوی مغزیست، دارن رو ذهن شما کار میکنن که شما رو تسخیر خودشون کنن، دنبالشون را بیفتید. ویلا نه آخرتی هست، نه قبری، نه معادی، نه برزخی، چی؟ اینجوری میگفتن کفرزان. یه صلوات دیگه بفرستید. الان هم همینو میگن آقایون، تمام شبکه های ضد دین، کی دیده معادو، کی اونور رو دیده، کی گفته اصلا بهشت و جهنمی، از شاید بهشت و جهنم همین جاست، از زندگی لذت ببر. تمام حرفایی که قرآن میگه مال همون حرفاست، هیچ عوض نشده ها. آیه بعد، ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحبسه على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و اگر بعضی گفتن این لام قسمه، این سوگند قسم که اگر تأخیر بیندازیم ما از آنان عذاب را الى امت معدوده، تا امت معدوده، برمیگردم توضیح میدم یعنی چی تا امت معدوده. لا یقولن، هر آینه میگویند ما یحبسه، چه چیزی حبس کرده این عذاب رو، عذابی که بنا بوده ما رو بگیره، چه چیز حبس کرده عذاب رو، نمیذاره عذاب بیاد، چرا نمیاد؟ پس الا آگاه باشید یوم یعتیهم، روزی که بیایدشان لیس مصروفا عنهم، برگشت ناپذیر است از آنان. مصروف یعنی برگشت، صرف صرف کردن یعنی برگردوندن، چرخوندن. لیس مصروفا عنهم یعنی برگشت پذیر نیست از آنان. و حاق بهم، حاق از حق میاد، همون حق که میگیم، حاق بهم یعنی متحقق میشود بر آنان، وقوع پیدا میکنه بر آنان. ما کانوا بهی یستهزئون، آنچرا که آنان مسخره میکردند، مسخره میکردند، میگفتن واقعیت نداره، حق نیست، حق میشه براشون. حاق بهم متحقق میشه بر آنان. خب دوباره از ابتدا، ولی این اخرنا عنهم العذاب، اگر ما تأخیر بندازیم از اونا عذاب را، پس یعنی چی؟ یعنی وعده عذاب داده شدن. چون ببینید وقتی میگن چرا نمیاد، پس معلوم میشه وعده داده شدن، وعده داده شدن که عذاب میاد، از آیه برداشت میشه دیگه. اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، تا امتی شمرده شده. امت به چه معناست؟ یعنی چی تا امتی معدوده شمرده شده؟ معدود از عدد میاد، شمارش شده، یعنی مشخص. خب امت در قرآن به چند معنا آمده. یه معنای امت یعنی گروه، گروهی از مردم، که مثلا می‌فرماد امتم من الناس یسخون، گروهی از مردم که سقایت می‌کردند. پس امت یعنی یه گروهی. یه موقع امت به معنای زمان میاد، مثلا در سوره یوسف وقتی حضرت یوسف به اون زندانی گفت رفتی بیرون پیش فرعون منو یاد کن، اون فراموش کرد. بعد میفرماد وذکر بعد امتن، به یاد آورد بعد از امتی، یعنی بعد از زمانی. وذکر بعد امتن، پس اینجا امت به معنی چیه؟ زمانه. یه موقع هم از امت به معنای مذهب و دینه، یا راه و روشه، که مثلا آیه قرآن میفرماد کان الناس امتا واحده، مردم یه امت واحده بودن، یعنی همه راه و روششون یه جور بود که فبعث الله النبیین، حالا پیامبرانی خدا برانگیخت و تا آخر. حالا اینجا که میفرماد ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، یعنی اگر عذاب رو تأخیر بندازیم از اونا تا زمانی شمرده شده، تأخیر افتاده اما شمرده شده است، مشخصه تا کی تأخیر میفته. اگر این کارو کنیم لیقولن، هر آینه میگوین ما یحبسهو، چی اینو حبس کرده از ما، چرا نمیاد؟ در تأویل این آیه حدیثی بخونم که تو جوامع روایی شیعی آمده از ائمه اطهار، میفرماد امت معدوده اصحاب قائمن، عجل الله تعالی فرجه الشریف. که گروهی شمرده شده اند به تعداد اصحاب بدر که 313 نفرند، یاران مهدی. میگه اگر عذاب را تأخیر بیندازیم تا آمدن یاران مهدی، تا آمدن یاران مهدی امت معدود تأخیر بندازیم، میگن که چی حبس کرده از ما؟ و از قضا همین معنا رو ما میبینیم، چرا آقا نمیاد؟ نشنیدی تو جامعه؟ کو بس چرا نمیاد؟ این همه ظلم، این همه ستم، چرا نمیاد؟ اینا هم همینو میگفتن. بعد میفرماد که آمدنش میاد، الا یوم یعتیهم، آگاه باشید روزی که بیایدشان، لیس مصروفن عنهم، برگشت پذیر نیست. میخوام تصویر سازی کنم، میخوام تصویر سازی کنم براتون که قرآن چی میگه، که لیس مصروفن عنهم و حاق به ماکان و بهی یستهزئون، میگه مسخره میکردن. عجیب اینه که وقتی میگفتن ما یحبسهو، چرا چی حبسش کرده، به حالت مسخره میگن، چون آیه میفرماد ما کانو به یستهزئون. ها چرا امام زمانتون نمیاد؟ پس نمیاد شیعیان رو نجات بده، عالم رو نجات بده، پس کو، پس کی؟ میگه نمیگن، با حالت تمسخر هم میگن. میفرماد وقتی بیاد راه چاره ای نیست. ها مثل این میمونه که طرف وایستاده جلو یک تیربار، میگه چرا این تیربار شلیک نمی کنه؟ یعنی بابا شلیک کنه دیگه زنده نمیمونی ها، وایستاده مسخره بازی در میاره، کو پس چرا شلیک نمی کنه؟ میگن بابا این شلیک کنه دیگه تو از زنده نیستی، خودتو بکش کنار، خودتو آماده کن، چون حضرت بیاد دیگه برگشت پذیر نیست. مسئولی که دزدی کرده اونجا نمیتونه استغفار کنه آقا ببخشید، حضرت میگه باشه دستتو قطع میکنیم بعد میبخشیمت. لیسه مصروفن انهم و حاق به ماکانو به یستهزئون، که عذاب رو روایت میگه، یعنی حضرت بقیت الله که برای عده عذاب ایشون، برای ستمگران. این تأویل آیه بود ها، چون قرآن میگه عذاب، یک تأویلش میشه حضرت بقیت الله که برای ستمگران میاد عذابه. اما یه نکته‌ای که مفسرین از کنارش رد شدن، من ندیدم لااقل دقت کرده باشن روش. آقا همه اینا که فرمود درست، اما جواب این کافران که ما یحبسهو چی شد؟ ها؟ گفتن پس چرا نمیاد؟ چه چیز آن را حبس کرده است؟ قرآن جواب داده؟ میفرماد وقتی بیاد برگشتنی نیست. خب این که سر جاش. اما چرا نمیاد؟ ها. سوال اینا این بود که ما یحبسه، چه چیز آن را حبس کرده است؟ خود این آیه جواب داده ها، خود آیه جواب داده. یه دقت کنید تو آیه، ببینم کسی پیدا میکنه. هر کلمه رو بگی این یحبس اون نمیشه، اون یستعذ اون نمیشه، نه ما یحبسه، چی حبس کرده عذاب رو؟ چی جلو عذاب آمدن عذاب رو گرفته؟ استهزا کردن دیگه. امت معدود یعنی چی آخه؟ ها ببین خود آیه فرموده، ببین این چرا فرمود امت معدوده، امت معدودتن. میتونست بگه تا هینن، مثلا تا یه زمانی تأخیر بندید، تا یه زمانی. اما فرمود ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودتن، اگر تا یه امتی شمرده شده به تأخیر بندازیم، یعنی علت تأخیر یه امت شمرده شده این، به خاطر اونا تأخیر میفته. پس یه گروهی هستند مشخص که عذاب به خاطر اونا تأخیر میفته. اینا کیان؟ همون مؤمنینی هستن که در صلب کفارن، اونا باید خارج بشن. آقا از کجا میگی اینو شما؟ از خود قرآن میگیم، از داستان حضرت نوح میگیم. داستان حضرت نوح وقتی که عذاب خواست بیاد، حضرت نوح چی گفت؟ اصلا به عرض کرد که ولا یلدو الا فاجرن کفارا، خدایا اینها نمیزایند مگر فاجر و کافر. یعنی هیچ مؤمنی تو صلب اینا دیگه وجود نداره. چون مؤمن در صلبشون وجود نداشت، دیگه عذاب آمد. اینجا هم میفرماد اگر ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودتن، همه میگن آقا این امت معدوده یعنی یه تا یه زمانی. باشه، چرا قرآن گفت امت معدوده؟ میتونست یه کلمه دیگه بگه. دقت فرمودی چی شد؟ اگر امت معدوده میگه، امت یه معناش گروهی از مردمن، اونم گروهی شمرده شدن، گروهی مشخصن، به خاطر اونها عذاب تأخیر میفته. بعد میگن چه چیز حبس کرده از آن را؟ فرماد وقتی بیاد راه فراری نیست. الان به خاطر مؤمنینی که در صلب کفارن، شما عذاب نگرفتتونو، اونا که خارج بشن، آقا روایت داریم یه موقع طرف ظلم میکنه عذاب نمیشود به خاطر یه مؤمنی که در صلبشه، اون مؤمن که از صلبش میاد بیرون، خدا عذابش میکنه. من اینو با چشمم دیدم، کسی که فرزنددار شد و خدا عذابش کرد، به محضی که اون نطفه از صلبش خارج شد، طرد شد، تو جهنم افتاد. همینجوری انسان اینجوریه، جامعه هم عذاب اینجوریه. پس این امت معدوده اشاره میکنه گاهی وقت عذاب به خاطر مؤمنینی هست که در صلب کافرانن. و حاق به ما کانو بهی یستهزئون، بعد متحقق می شود بر آنان ما کانو بهی یستهزئون، آنچه که بودن آن را مسخره می کردن، همون چیزی که مسخره می کردن سرشون میاد. این و حاق به ما کانو بهی یستهزئون، آقا یه مقدار باید مراقب باشیم، همین جمله رو بگیریم و حاق به هم ماکانو بهی استهزئون. بعضی وقتا آقا استهزا، حالا بحث عذابم نه، طرف یه چیز رو مسخره میکنه همون چیز سرش میاد. یه شخصی بود یکی از احکام رو مسخره میکرد، حالا مسخره میکرد یعنی مثلا خندیده بود بهش که این مثلا میگه میشه همچین چیزی کسی چنین کاری انجام بده، میگه گش خودم به اون کار مبتلا شدم، خودم میگه به اون چیزی گفتم مگه میشه از چه چیزی بشه. و حاق به هم ماکانو بهی یستهزئون، مراقب باشیم مسخره نکنیم. آیه بعد، ولئن ازغن الانسان منا رحمتن ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. و اگر ازغن الانسان، بچشانیم انسان را از خود رحمتی از خودمان به انسان بچشونیم، ثم نزعناها منه، بعد بگیریم آن را از او، انه لیئوس کفور، به درستی که او بسیار مایوس کفرانکار می شود. مفرداتش رو بگیم، ازغنا از چیه؟ ذوق. ذوق یعنی چشیدن. انسان 5 تا قوه ادراکی داره: دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن، چشیدن. دیگه نزدیکترین قوه ادراکی چیه؟ بگید چشیدنه. چرا؟ چون وقتی شما یه چیزی رو میچشی میبینی، بعد او رو میگیری، لمس میکنی، میاری جلو، میبویی، بعد به دهان میگذاری و میچشی. این دیگه نزدیکترین درکه. به خاطر این بچه کوچولوها برای شناسایی اشیا چیزی دستشون میدیم میبرن طرف دهنشون. حالا بفرماد ولئن ازغن الانسان منا رحمتن، اگر بچشانیم ما انسان را از خیش رحمتی، ثم نزعناها منه، بعد نزع کنیم یعنی بگیریم ازش، انه لیئوس، یئوس از همون یأس میاد، بسیار یئوس کفور میشه. کفورم از کفران یعنی ناسپاس، بسیار مایوس کفران کار میشود. اینجا روانشناسی انسان رو داره میگه. خداوند چند جا در قرآن میگه انسان اینجوریه. مثلا خلق الانسانو حلوعا، انسان حلو آفریده شده، همه حلو ان. آقا حلو چیه؟ اذا مسه الشر جزوعا، شر که بدی که بهش میرسه جزع و فزع میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، خیر که بهش میرسه دو دستی میچسبه مال منه، منع میکنه، به کسی نمیده. میگه انسان اینجوریه. الا المسلین، مگر نمازگزاران. انسان این خصوصیتش اصلا. خب اینجا هم میگه انسان این گونه است که اگر ما یه رحمتی بهش بچشانیم، سپس او رو ازش بگیریم، معیوس و کفرانکار میشه. یه نکته ای هست تو این آیه باید دقت کنید دل بدید. ولئن ازغنا الانسان منا رحمتن، اگر بچشانیم انسان را از خیش رحمتی. اکثر مفسرین این منا رو نمیبینن. ببینید چون اگه منا رو نبینی بازم جمله درسته، اگر بچشانیم انسان را رحمتی. منا چیه؟ آقای منا حرف توشه، قرآن، قرآن متن قدسیه، نمیشه به راحتی از کنارش عبور کرد. چرا فرمود منا رحمتن؟ منا رحمتن میخواد یه چیزی رو بگه، میگه یه رحمتی که از جانب خود ماست، اصلا ربطی به این نداشته، این اصلا مستحقش نبوده، ما از خودمون بهش دادیم. مثال میزنم براتون، شما یه کارگر میگیری، کارگر ماهیانه. الان کارگر ماهی چنده؟ بگید. کسی کارگر نیست اینجا حقوق بگیره؟ چقدر ماهی؟ 10 میلیون که نیست، حالا باشه، اونا که خوب میگیرن 10 میلیون. شما یه کارگر بگیر بگو آقا ماهی 11 میلیون بد میدم، خوشحال میشه دیگه. ها خب بعد یه موتور هم بده دستش، بگو آقا تو کار میکنی 11 میلیون حقوقته، این موتور هم زیر پاد باشه، میری میای کارخونه این ور اون ور، با این موتور استفاده کن، موتور منه ولی تو استفاده کن، 2 ماه 3 ماه 4 ماه زیر دستش باشه. بعد جناب علی بگه آقا موتور بهم بدن، دیگه نمیخوام موتورم دست تو باشه. این میشه لیعوس کفور، مایوس کفرانکار میشه. کفران یعنی چی؟ کفر یعنی پوشش، یعنی تمام خوبیای تو رو دیگه ندید میگیره. آقا این حق تو نبود که، مال من بود، دادم استفاده کنی، حالا نمیخوام استفاده کنی، حقوق تو رو که بهت میدم. مگه حقوق تو رو بهت نمیدم؟ چرا بیشترم تازه بهت میدم؟ که میگه انسان اصلا خصوصیتش اینه، وقتی یه رحمتی از خودمون که حقش نیست، این منا گفتیم حرف داره، یعنی حقش نیست، ما خودمون بهش داده بودیم، اضافی بهش داده بودیم، حالا ازش بگیریم، یه مرتبه مایوس میشود، یعنی یخ میکنه دلش، چون یأس یعنی یخ کردن دل، حرارت میفته، و کفور میشود، بسیار کفرانکار. اگه خداوند یه چیز اضافی به یه نفر میداده بعد یه مرتبه ازش بگیره، مسجدم دیگه نمیره، نمازم دیگه نمیخونه، یه رحمتی رو ازش بگیره. لیعوس کفور، مایوس کفرانکار میشه. این چرا این جوریه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی یه چیزی مدتی در اختیار کسی بود، آن شخص برای خودش احساس حق میکند، فکر میکنه حق منه. آقا مگه میشه کسی؟ بله همه ما اینجوریم، الان همه ما اینجوریم. شما از خدا طلبکار نیستی؟ خدای چرا ماشین به من نمیدی؟ خدای چرا بچه به من نمیدی؟ خدای چرا کار خوب به من نمیدی؟ چرا زن خوب به من نمیدی؟ چرا اینجوریه؟ چرا این؟ هیچ کس نمیگه اینا رو. چرا میگه اینا؟ چرا اینجوریه؟ چون حقوق خدا رو یادمون رفته. حضرت علامه این خاطره رو تعریف کردن، فرمودن بنده وقتی برای خودش حق قائل نباشه، خدا هم ازش پرسش نمی کنه، بازخواستش نمی کنه. حق نباشه یعنی چی؟ فرمودن من یه وقتی سر به زانو داشتم در تفکر، به خودم گفتم خب فلانی الان سرتو بلند کردی بالا، دیدی چشمات هیچ جا رو نمی بینه، چقدر حاضری بدی که یه ذره گوشه چشمت باز بشه بتونی ببینی. میگه گفتم که همه کتابامو حاضرم بدم آقا جان، یه کتابخونه ای داره تو خاورمیانه مطرحه، جزو کتابخونه های بزرگه، همه رو میدم برای اینکه یه ذره چشمم باز بشه بتونم یه چیزی بنویسم. تازه آقا جان الا این نیت میگه. خب بعد آمدی حرف بزنی دیدی زبونت نمیچرخه، چی حاضری بدی؟ دیدم هیچی ندارم بدم، هر کتابام بود که مثلا دادم سرمایمو، کسی حرف میزنه می نمیتونی بشنوی، چی حاضری بدی؟ چی ندارم بدم. دستت آمد تکون بدی تکون نمیخوره، چی حاضری بدی؟ آقا یکی یکی اینا رو در نظر بگی، خدا چی آبت داده؟ اینا رو مال خودت میدونی، اینا که مال خودمه، چشم مال خودمه، گوش مال خودمه، اینو چرا ندادی به من؟ ها کفرانکار، این کفران یعنی نمیبینه. آقا دوتا چشم دارم به این قشنگی دارم میبینم، خدا رو شکر کی شکر کردم، دوتا ابرو دارم بالای چشمم خدا رو شکر، نبود چی خاکی بر سرم میکردم، چه بلایی سر آدم میاد چشمشو ابرو نباشه. دماغ، دهن، دو ابرو، تک تک اینا نمیبینیم. خدا میگه بابا اضافه بر اینام که چیزی حقت نی بدم، باز میگه حقت بگیرم کفران میکنی. اون وقت همونجور که این همه رو کفران کردی میگه نکردی، این همه رو این کفران نکردی. آقا یه لحظه قلب تو چند سالتونه؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، از موقعی که کار افتاده یه ثانیه ما نایستاده، گوب 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 همینجوری داره میزنه 50 سال. شک کردی که خدا اگه یه چون وایسه تمومه دیگه. معده شما یه روز یه ساعت از کاروانه میسته، کبد شما، خون شما، مغز شما، همه اینا نمیبینیم هیچ کدومشو. لیعوسون کفوریم. ولئن اخرنا عنهم ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه بگیریم ازش انه لیعوس کفور، مایوس کفرانکار میشه. بعد میفرماد اون طرف داستان، حالا ولئن ازغناه نعماء بعد ذراء مسده لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. و اگر بچشانیم نعما بعد از را، بعد از ضرر به اون نعمت بچشونیم، ضرری که بهش رسیده ما نعمت بهش بدیم، یعنی وضعش خوب نبوده وضعش خوب بشه چی میشه؟ میگوید که سیئات من از بین رفت. آقا اینو میخوام فکر کنید تا فردا شب، فردا شب هم تفسیر داریم دیگه. آقا این سیئات منظور گناهانه یا منظور بدیهای زندگیه، گرفتاری هاست؟ چون اینو اختلاف نظر توش بین مفسرین. دلیلم اگه میاری از خود قرآن باید بیاری ها، که این بدیها گناهان رو میگه یا گرفتاری های زندگی رو داره میگه. خب وقت که خیلی گذشته، تا فردا شب رو آیه کار کنید، ان شاءالله ببینیم که چقدر از قرآن میتونیم بهره‌مند بشیم. شب جمعه است، شب رحمت، شب جمعه ماه مبارک رمضان. یا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل جل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها أخب عدد ما أحاط به الله، اللهم كن لولي الحجة صلواتك على في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا دليلا رحمتك يا يا ابن الحسن، 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 از بحر دیدن رخت افتادم ز پا. آقا جان، از بحر دیدن رخت افتادم ز پا، ای پادشاه حسن کجا می کشانیم، ای پادشاه حسن کجا میکشان. آخ یا ابن الحسن، 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 يا ابن الحسن. آقا جان، يا بقية الله، لیالی قدر نزدیک مولا زیر پرونده ها رو شما امضا می کنی اربا لیست سعدا و اشقیا رو شما امضا می کنی آجا اربا 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 آقا جان اسم ما رو هم در لیست سعدا ثبت و ضبط کن مولا این فدای تو گردم ارباب ناپیدای من مولای بی همتای من ارباب ناپیدای من مولای بی همتا دستاتو بیار بالا طرف آسمان بگیر همه خطاهامونو در نظر بگیری ماه مغفرت و رحمت میگه بیچاره اون کسی که ماه رمضان بگذره خدا ازش نگذشته باشه دستاتو بالا بیا بگو الهی 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 از دانسته و ندانسته الهی علی الهی علی الهی علی الهی علی الهی استغفر الله من کل لذت به غیر اونسی مولا یا الله یا سیدی در روایات آمده وقتی بنده چند بار صدا میزنه خدا رو به اسم ارحم الراحمین خدا حیا میکنه جواب نده دستاتو بگیر بالا بگو یا ارحم الراحمین 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 یا خدایا تنها نیامدیم در خونت یا ارحم الراحمین به جاه محمد و آله الطاهرین به جاه محمد و آله الطاهرین به جاه محمد و آله الطاهرین اجعلنا خدایا ما رو در امشب از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده خدایا به حرمت امام زمان از سر تقصیرات ما بگذر ما و ذریه‌مون اهل و عیالمون وابستگانمون دوستانمون در پناه امام زمان محافظت بفرما خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدایا اموات این جمع، رفتگان این جمع، پدران مادران، پدر بزرگها، مادر بزرگها، تا اون اول کسانی که از نسل ما ایمان آوردن شیعه شدن، خدایا همه رو غریق رحمت بگردان. در این شب رحمت خدایا رحمتت رو بر اهل زمین نازل بفرما. اول و آخر همه دعاهای ما تأجیل در فرج امام زمان است. خدای فرج امام زمان ما برسان، جعل تأجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات.